جناب طاهری، آقای شی جین پینگ در پنجمین نشست سیزدهمین کنگره با اکثریت آرای 99.68% انتخاب شد. در واقع از اون 2970 نماینده که حاضر بودن، نمایندگان خلق چین، همه رأی دادن به شی جین پینگ. اول بفرمایید به نظر شما چرا هیچ رقیبی وجود نداشت؟ یعنی کنگره تصمیم نگرفت که کسی رو در مقابل ایشون قرار بده؟
بله، این ترتیبی است که از زمان ریاست جمهوری آقای هو جینتائو داده شده که کسی که رهبری حزب و رهبری کشور رو به دست میگیره بتونه برای دو دوره 5 ساله متوالی انتخاب بشه. بنابراین معمولا رقیبی در مقابلش قرار نمیدن و این ادامه همون جریان هست. میدونین در چین به خصوص در حزب کمونیست به ثبات بیش از هر چیزی اهمیت میدن و اگه نگاه بکنین تاریخ چین کمونیست یا جمهوری خلق چین رو از 1949 میلادی که تشکیل شده تا به امروز، همیشه رهبر در واقع تمام عمرش، یعنی تا آخر عمرش تونسته سر کار بمونه و حکومت بکنه. این ترتیب در زمان دنگ شیائوپینگ عوض شد به این معنا که ثبات از طریق نهادها انجام بشه نه از طریق اشخاص، و به همین جهت بود که چندین رئیس جمهوری از هوا کوفنگ، هو جینتائو تا خود آقای شی جین پینگ قرار شد که برای دو دوره 5 ساله انتخاب بشن، بعد جاشون رو به نسل جدید بدن. آقای شی الان داره سعی میکنه که این قرارمدار رو تغییر بده و دوباره برگردونه چین رو به رهبری مادام العمر.
برخی از کارشناسان حتی به اصطلاح راست‌ترینشون معتقد هستن که با توجه به شرایط چین، جمعیت چین، اصلا جور دیگه نمیشه به این مردم نون داد و کار داد. نظرتون چی هست؟
میدونید خب این یک نظری است که چون نمیشه آزمایشش کرد در زندگی واقعی، نمیشه گفت درسته، نمیشه گفت غلطه. یعنی هیچ وقت به چینی‌ها این امکان داده نشده که نهادها رو با ثبات نگه دارن ولی رهبران رو تغییر بدن، و تا این کار انجام نشده نمیتونیم این دو انتخاب رو با هم مقایسه بکنیم. به نظر من چین الان دارای زیربنای اقتصادی و اجتماعی لازم برای پیشرفت به طرف کثرت‌گرایی و تغییر رهبران حتی از طریق انتخابات هست، ولی خب همینجور که خدمتتون گفتم یکی از اصول کنفوسیانیسم که در واقع دین سیاسی چینی ها هست، علی‌رغم هر رژیمی که در پکن سر کار باشه، یکی از اصول مهمش این است که ثبات مهمتر از هر چیز دیگه ایه و از فتنه و آشوب و یا به قول خودشون زمانهای جالب بسیار میپریزند. بنابراین این تز که چین نیازمند ثبات هستش برای اینکه بتونه باقی بمونه، برای اینکه بتونه به مردمش نون بده و لباس بده و کار بده، محبوبیت زیادی داره در بین توده‌های چینی.
جناب طاهری، به این ترتیب آیا مثلا برای نگهداری ساختار چین یا سرکوب سیاسی مثلا ممکنه آدم برگرده به دوره امپراتوری مینگ؟
بله، این همونجوری که خدمتتون گفتم جزو به اصطلاح فلسفه سیاسی است که چین برش بنا شده، و فراموش نکنیم که تمام دودمانهایی که بر چین حکومت کردن دودمانهای غیر هان یا غیر چینی بودن، یا منچو بودن، یا مغول بودن، یا ترک و تاتار بودن، و بنابراین مسئله‌ای که مطرح بود برای اکثریت جمعیت این نبود که کی سر کاره، بلکه چگونه اونایی که سر کارن میتونن کشور رو حفظ بکنند و امنیت رو برقرار بکنند و اجازه بدن به مردم که به طور حداقل لااقل زندگی بکنن.
آقای شی جین پینگ در واقع توجه فرمودید وقتی به غرب میاد یا حتی در خود چین از نوعی فرهمندی برخورداره، از اقبال عمومی برخورداره، آیا این مربوط به وضعیت تاریخی خودش، پدرش میشه، به وضعیت دوران ماو برمیگرده؟ به چه دلیل ایشون همچی محبوبیتی پیدا کرده در میان همه این افرادی که در 20 سال گذشته ما در رأس چین دیدیم؟
برحال میدونی هر کسی که بر چین حکومت میکنه از یک فرهمند برخوردار خواهد بود. آقای شی جین پینگ هم البته بین در دوران حکومتش شاهد پیشرفت‌های درخشان چین بوده و چینی‌ها این موضوع رو میدونن و فکر میکنن که اینا مدیون آقای شی هستند، ولی به نظر من اینو مدیون فعالیت هستن که رهبران چین از سالهای 1980 میلادی به بعد انجام دادن و آقای ژی جین پینگ در موقع خوبی اومده سر کار و به اصطلاح شده سمبل این پیشرفت ها. پدر ایشون هم میدونین محبوبیت و شهرت خاصی در چین نداشت، برای اینکه جزو کسانی بود که در زمان انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی تصفیه شده بود، مدت ها در تبعید به سر می برد، با یه مدتی البته استاندار بود، ولی به طور کلی جز رهبران شناخته شده چین نبودش. و خود آقای ژی هم جز کسانی است که چینی ها بهشون میگن پرنس های سرخ، یعنی نسل جدید رهبران حزب کمونیست چین که در زمان ماو حضور داشتند، حالا پسرانشون یا دخترانشون یا بعض در بعض موارد نوادگانشون بدون اینکه در انقلاب شرکت کرده باشند و یک کارنامه انقلابی از خودشون داشته باشن، تمام مواضع حکومتی رو اشغال کردن.
جناب طاهری، به عنوان آخرین پرسش، سال هاست که آدم از مسئله کمونیسم، از واژه کمونیسم در چین زیاد نمیشه و مثلا امروز وقتی که سوگند نامه آقای شی جین پینگ رو نگاه میکردم هیچ واژه کمونیسم توش به کار نرفته، تقریبا همون جملاتی هست که در غرب هم برای سوگند به کار میبرن. آیا حزب کمونیست نفوذش رو عملا از دست داده؟
حزب کمونیست هیچ وقت نفوذ اونجوری که ما خیال میکنیم نداشت و به طور کلی وضعش فرق میکرد با حزب کمونیست مثلا اتحاد شوروی. و از آغاز هم دیدیم که آقای ماو تسه تونگ وقتی که انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتایی رو اعلان کرد، در واقع شعارش این بود که به مسقط و رأس حمله کنید، یعنی میخواست حزب رو بکوبه و رهبران حزب رو که در اون موقع میدونی آدمی مثل لیو شاوچی که اصلا رئیس جمهوری چین بود، اینا رو تصفیه کرد، دنگ شیاوپینگ رو به تبعید فرستاد، پدر آقای ژی جین پینگ رو به تبعید فرستاد. بنابراین از آغاز پروبال حزب کمونیست رو قیچی کرد. بعدم که آقای دنگ شیاوپینگ در واقع مرد نیرومند شد، میدونی هیچ وقت رهبری حزب رو به طور رسمی قبول نکرد، رئیس جمهور هم نشد، ولی به اصطلاح گرداننده یک کمیته نظامی حزب کمونیست بود و از طریق سازمان امنیت، از طریق ارتش و از طریق پلیس بر چین حکومت میکرد. بنابراین حزب کمونیست چین هم از نظر تئوریک، هم از نظر تولید ایدئولوژیک، هم از نظر نفوذ سیاسی هیچ وقت قابل مقایسه با حزب کمونیست اتحاد شوروی در بهترین دورانش نبود، یعنی همیشه یک وسیله بود برای حکومت و گرداننده کار از آغاز ارتش آزادی بخش خلق بود. برای اینکه میدونین حزب کمونیست چین با پیروزی ارتش آزادی بخش خلق بر نیروهای کومینتانگ به رهبری چیانگ کایشک سر کار اومد، در حالی که در روسیه حزب بلشویک یا که بعدن شد حزب کمونیست با نیروی نظامی نیومد سر کار، بلکه با یک کودتای به اصطلاح موزه‌ای در پتروگراد تونست قدرت رو به دست بگیره در یک محیط آشوب گرانه. و هیچ وقت حزب کمونیست اتحاد شوروی متکی به نیروهای نظامی نبود. این تفاوت رو بایستی بین دو حزب در نظر بگیریم.
جناب امیر طاهری در پاریس، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید. ممنونم آقای طاهری.